أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر اللهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر این بود که مرحوم آقای خویی صدقه رو از مصادیق هبه دانسته بودن، ادله‌ای که در هبه قبض رو معتبر کرده بود رو اون ادله رو میگفتن در مورد صدقه هم جاری هست، بنابراین قبض در صدقه معتبره. ما عرض کردیم نه، این مطلب درست نیست، ولی خب فی نفسه هم این بحث باید مطرح می شد که به هر حال در صدقه قبض معتبر هست یا معتبر نیست. در نتیجه اون در بحث منظور صدقه که آیا قبل از قبض این صدقه به هر حال تحقق پیدا می کنه یا نه، به تناسب اون بحث زکات به اینجا وارد شد. حالا عرض کردم که ما یه سری روایاتی رو صحبت میکردیم که ازش میشه برداشت کرد که در صدقه قبض معتبر نیست. یه سری روایات رو صحبت کردیم، یه سری روایات دیگه، حالا کل روایات رو ما ذکر بکنیم، بعدا جمع‌بندی بکنیم ببینیم به چه نتیجه میرسه. در جلد 24 جامع الاحادیث رقم 35078 باب حکم ردوف صدقه، تو اون باب 3 از ابواب کتاب صدقات، بیشتر این روایاتی که الان میخوام بخونم از این باب هست. خب این باب ان روایت 35078 میگه انه قال فر رجل یتصدق على ولد له قد ادرکو اذا لم یقبضو حتی یموت فهو میراثه. میگه اگر تصدق بر ولدی بکنه که اینها قبض نکردن حتی یموت، این میراث هست. پس در صدقه بر ولد این قبض رو شرط دونسته که اگر قبض نشه به اون ولد نمیرسه، میراث میشه. و این تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جایزان لان والده او والذی یلده یلی امره. و قال لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغى بها وجه الله، اذا ابتغى بها وجه الله یا اذا ابتغى بها اون متصدق وجه الله. و قال الهبه و النحله یرجع فیها صاحبها ان شاء هیذت ام لم تهد الا لذی رحم فانه لا یرجع فی. خب تقریب استدلال این است که خب ذیل روایت هیزت املم تو هست مطرح شده در مورد هبه، ما بگیم صدقهی که درش ادبتوقی به ها وجه الله، این عرض کنم خدمت شما ولو یادت نشده باشه که انه صدقه صحیح هست که نمیشه درش رجوع کرد. از عدم جواز رجوع صحت صدقه رو نتیجه بگیره. خب این استدلال به این روایت. اینجا یه نکته ابتدا عرض بکنم. خب در صدر روایت میگه فر رجل یتصدق علی ولد له قد ادرکو، میگه اگر قبض نشده باشه که انه این صدقه هنوز تمامیت پیدا نمیکنه. صدر و ذیل عبارت رو چجوری با همدیگه جمع بکنیم؟ در صدر قبض رو شب دونسته، در لیل قبض رو شب ندونسته. خب ممکنه ما بگیم صدقه معنای لغویش این نیست که حتما باید لله باشه. صدقه یعنی کسی که به خاطر نیکی به دیگری کاری رو انجام بده. بنابراین این یتصدق علی ولد الله توش نخوابیده که حتما به خاطر خدا به اون فرزندش تصدق میکنه، نه، به خاطر اگه میخواد بهش خدمتی بکنه، به خاطر لطفی که به او داره تصدق میکنه. تصدق بگیم درش اینی که انما صدقت لله یا نمیدونم تعبیرات دیگری که وجود داره، میخواد اون صدقه شرعی رو بگه نه صدقه لغوی. در ببینید یه روایتی ما داریم در مورد اینکه خداوند برای مسافر و تصدق علل مسافرین به اینکه روزه رو از اونها برداشته و عرض کنم خدمت شما بذارید بایدشم بایدش کرده باشم. بله، روایتی هست که با سند صحیح از ابن ابی عمر بعد از صحابه نبی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل تصدق على مرضى امتی و مسافریها بالتقصیر والافطار، و خداوند بر مریض های امت من و مسافرین امت من این چیز کرده. این البته به تقصیر و افطار به نحوه لف و نشر، یعنی اینجور نیست که در مورد مرضای امت فقط افطار مطرحه، در مورد مسافرین هم تقصیر مطرحه هم افطار، یعنی هم نمازشون دو رکعتی میشه هم روزشون چیز هست. تصدق ایسر رو احدکم اذا تصدق به صدقتن انتورد علی، که خداوند صدقه میده، خداوند که قصد قربت نمید، بس قصد قربت تو این مفهوم صدقه خدا که نیست. و عرض کنم خدمت شما اصل ظاهرن واژه صدقه تو مفهومش اینه که برای خدا باشه نخوابیده. ما بگیم که اونی که در صدر میگه یتصدق علی ولد الله، شرط میکنه که قبض معتبر هست و تا قبض نشده، اون صدقه به همون معنای ابتدایی هست که هبه و نهله و همه اینا جزء مصادیق اون صدقه هستن. به اون معنا صدقه یعنی به خاطر نیکی به دیگری چیز رو در اختیارش قرار به او. اما اگه به خاطر خدا و از لله و به خاطر خدا چیز رو بده، این دیگه کنه درش قبض معتبر نیست. ممکنش اینجوری کسی جمع کنه بین صدر و ذیل روایت. حالا ببینیم اینجوری باید جمع بشه یا نه. اون وقت عرض کنم یه روایت 35097 رو ببینید. این روایتی که قبلا هم خوندم این رو ممکنه این ما قبلا یه جور دیگه معنا میکردیم، حالا میخوام برگردم ممکنه این یه جور. روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا تصدق الرجل على ولده بصدقتن فانه يرثها و اذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له. بگیم این روایت اذا تصدق الرجل على ولده بصدقتن فانه يرثها، بگیم اگر شخصی ممکنه روایت اینجوری معنا بکنه، قبلا اینجوری معنا میکردن، میگفتن تصدق اولش مراد همون صدقه شرعی هست که خب درش قصد قربت معتبره. صدقه ولو به قصد قربت انسان به فرزندش مالی رو بده، بعد که فرزندش از دنیا رفت اون رو ارث میبره. ولی اگر نه به گونه‌ای باشه که اون رو ملک خدا قرار بده، یعنی اون مال رو ملک خدا قرار بده، این دیگه خب چون ملک خدا قرار داده بر نمیگرده به خودش. یه احتمال دیگه در این روایت هست، روایت اینجوری معنا بکنیم: اذا تصدق الرجل علی ولده به صدقتن، اگر یه موقعی این صدقه مراد صدقه اصطلاحیه، اصطلاحی نیست، صدقه به همون معنای لغویش هست، میگه اگر صدقه به معنای لغویش باشه اون صدقه به معنای لغوی بهش بر میگرد، ولی اگر صدقه به معنای اصطلاحی باشه علا وجه یجعل قول الله، یعنی اگر قصد قربت درش معتبر باشه، شما با قصد قربت یه چیزی رو به فرزندتون دادید، این دیگه به شما به ایراد به میراث بر نمیگرده. حالا ببینیم این روایت رو باید اینجور معنا کرد یا اون معنایی که قبلا معنا کردیم. خب علیه این یه احتمال برای در معنا کردن این روایت. یه روایت دیگه هم این رو من بخونم در این بحث مفید هست برای فهم این روایت، در جلد 9 رقم 13609 همون روایتی که همون روایت محمد ابن مسلم عن احد ما علیهم السلام انه سئل عن رجل کانت له جاریتون فآذت و امرأته فیها فقال هی علیک صدقه فقال ان کان قال ذلک لله عز وجل فلیمضی و ان لم یقل فله ان یرجع ان شاء فیها. ما بگیم هی علیک صدقه رو همون معنای صدقه میگه. هی علیک صدقه دو جور داریم، یه موقعی قصد قربت درش کرده و گفته هی علیک صدقه، این ماضی است و قابل رجوع هم نیست. و این لم یقل فلهو ان یرجع ان شاء فیها. بگیم صدقه دو قسم داریم، صدقه ای که به معنی این هی علیک صدقه به معنی اصطلاحی بگیم نیست، جامع بگیم صدقه میتواند به معنی لغوی باشد، میتواند به معنی اصطلاحی باشد، شرعی در واقع. حالا تعبیر این یعنی یک صدقه عرفیه داریم، یک صدقه شرعیه داریم. صدقه شرعیه درش قصد قربت معتبره، ولی صدقه عرفیه یه معنی عامیه. این میگیم یه علیک صدقه اگر صدقه شرعیه باشه این دیگه حق رجوع نداره، ولی صدقه عرفیه باشه نه، صدقه عرفیه طرف میتونه رجوع کنه، ولو صدقه عرفیه ای که به همسرش مثلا باشه. خب این ممکنه ما بگیم فرق بگذاریم بین صدقه عرفیه و صدقه شرعیه، و به این طریق بین این روایت صدر و ذیلش جمع کنیم. حالا ببینیم نهایتا به کجا میرسیم. خب این روایت اول. روایت دومی که خب اگر اینجور باشه معناش اینه که در صدقه عرفیه قصد معتبره، ولی در صدقه شرعیهی که قصد قربت درش معتبر هست قصد معتبر نیست، چون میگه حق رجوع. با این پیش‌فرض که این که میگه نمیتواند رجوع کند، یعنی اون صدقه امضا شده لازم هم شده، نه تنها صدقه تنفیذ میشه به نحو لازم، عدم رجوع یعنی صدقه دیگه تزلزل بردار نیست و اینجوری بگه. خب این یه روایت. روایت بعدی روایت 35082 هست که این هم مضمونش دقیقا مثل همون روایت قبلی هست. روایت عبید بن زراره نبی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل تصدق على ولد لقد ادرکو فقال اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثم فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمره وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل. که ما دو جور صدقه داریم، صدقه ای که به معنی شرعی باشه که ابتغاء وجه الله هست، یک صدقه به معنای عرفی هست که اون ابتغاء وجه الله نیست. خب خب حالا به تناسب این بد نیست که من یه روایتی رو بخونم. ممکنه ما بگیم البته صدقه گاهی اوقات مراد از صدقه همون معنی شرعیه، گاهی اوقات معنی عامه. تو یه روایت حسین ابن علوان هست، اون میگه در صدقه رو نمیشه رجوع کرد، بعد تعلیل میاره میگه صدقه لله هست. این روایت حسین ابن علوان رو بخونم. این روایت حسین ابن علوان در جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 581 هست. روایت حسین ابن علوان: من الحسین ابن علوان جعفر نبیه علیه السلام کان یقول من تصدق بصدقت فردت علی فلا یجوز له اکلها ولا یجوز له الا انفاذها انما منزلتها بمنزلت العتق لله فلو ان رجلا اعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في العبد الذي جعله في الامر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقه. میگه در عتق، چون درش قصد قربت معتبر هست، شما وقتی عتق که بنده رو آزاد کردید دیگه حق برگشت نداره، نافذ هست. میگه صدقه هم چون لله هست نفوذ داره. این صدقه ای که اینجا نافذ شمرده شده صدقه شرعیه است که لله هست، و الا اون صدقه به معنی عامش بگیم دو قسم داریم. این یه روایت، این روایت شبیه این روایت در روایت طلحه ابن زید هم که قبل از این تو همین جامع الاحادیث هست: من تصدق به صدقت ثم ردت علی فلا یاکلها لانه لا شریک لله عز وجل فی شیء مما جعل له انما هو بمنزله الاطاقه فلا یفلح ان یردها. اطاقه یعنی اون عبد آزاد شده، بعد ما یحق اون شیء آزاد شده رو نمیتونه انسان رد بکنه. من نمیدونم اطاقه مصدر یا اون شخص، اگر مصدر باشه میگی به منزله اطقه، اطقه رو بعد از اینکه اون عبد آزاد شد نمیتونه انسان رد کنه. اطاقه باشه در مورد اون عبد باشه، میگه اون عبد رو نمیتونه باز بگردونه در رقیه. حالا اون دیگه باید لغت مراجعه کرد که اطاقه مصدر یا اسم ذات هست برای اون شخصی که آزاد شده هست. بله؟
الان فهمید که ما دو تا صدقه داریم، عرفی و شرعی. این شرعی اهم از لله و فلله؟
نه نه، اونی که شرعی هست لله.
فلله هست
چیه؟ لله و فلله یکیه. اون قبلا توش توضیح دادم که لله و فلله یکیه، از اون چیزی در نمیاد. حالا اون یه بحث دیگه بود که آیا ما میتوانیم یک شیعی رو مستقیما ملک خدا کنیم. اون بحثی که در نظر مطرح میکردم غیر حالا این بحث اینجا هست. ما حالا فعلا آیا در صدقه، این که حقیقت صدقه، آیا این هست که به قصد قربت، هر چیزی که قصد قربت باشه اون صدقه است، یا از این روایات استفاده میشه که اون چیزی که قصد قربت باشه صدقه است، ولی آیا حتما یه جور دیگه هم داریم که ملک خدا بکنیم یا نکنیم؟ اون حالا یه نکته است، بعدا در موردش یه مقداری صحبت خواهم کرد. حالا فعلا بحث ما این هست که ما صدقه، تا اینجایی که این روایات رو میخونیم، میخواییم بگیم صدقه یه معنای عرفی داره، یه معنای شرعی داره. در صدقه در معنای عرفیش قبض معتبره، ولی در صدقه به معنی شرعیش ما بگیم قبض معتبر نیست، و به محضی که لله شد دیگه قبض معتبره. و اونی که مهم هست این بحثا صدقه معنی شرعیشه. منظور صدقه که ما میخواییم بگیم اون معنی عرفیش نیست، صدقه به معنی شرعیش که یک قسم میخواد در مقابل اون صدقه به معنی عرفیش هست، و صدقه همون عوض و نهلست و امثال اینهاست. اون اصلا مورد بحث ما صدقه به معنای شرعیشه. در نتیجه این روایت اگر صدقه شو به معنی صدقه رو جمع بین سعد و زید رو به این معنا گرفتیم که اون روایت عبید ابن زیاد و عبید ابن زراره و محمد ابن مسلم رو گفتیم سعد که میگه قبض معتبره در صدقه علل ور صدقه عرفیه است، زیل که استفاده میشه قبض معتبر نیست مراد صدقه شرعیه است. نتیجه این میشه که در صدقه شرعیه قبض معتبر نیست ولی در صدقه عرفیه قبض معتبره. خب حالا ببینیم حالا بعدا نهایه باید به این نتیجه برسیم یا نه. حالا بحثش نمیده
روایتی که این دو قسمت مطرح کرده
هیچ قرینه هم داره برای فرق بین دو قسم صدقه ذکر نکرده، در یک سیاق وارد شده اتفاق وجود داشته. نه گفته صدقه علی ولد الله میگه لا ینزو صدقه اذا تصدق با ابتغاء وجه الله. صدقه دو قسم کرده دیگه، صدقه اذا تصدق با ابتغاء وجه الله هست، یکی اینکه تصدق با ابتغاء وجه الله نیست که نه اونی که ابتغاء وجه الله هست قابل رجوعه و نه اون یکی قابل رجوع نیست.
میگم صدقه دو قسم داره، یک قسم قربت
نه نه صدقه اون حالا تو روایت های زیادی داریم انما صدقت لله لا صدقت الا ما، روایت های زیادی داریم که در مورد صدقه میگه صدقه درش قصد قربت معتبره. اون حالا همی که گفتید بذارید این روایت رو هم من که لا صدقت ولا عتق الا ما اريد به بهی وجه الله، این که هم تو بحث عتق این روایات هست. خب اون از اون روایات متعددی که میگه صدقه باید درش قصد قربت معتبره، ما جمع بین این روایات رو این بکنیم بگیم که ما دو تا صدقه داریم، یک صدقه شرعیه داریم در صدقه شرعیه قصد قربت معتبره، یک صدقه به معنی عام داریم اون یعنی صدقه عرفیه داریم اون صدقه درش قصد قربت معتبر نیست.
این زاشده کنست به شاید
بله عنوان صدقه کنده برای صدق نمی کنه، یعنی صدقهی که شعار اون رو صدقه می داند حقیقت حقیقه صدقه یعنی کار نیک، یک کار اصلا صدقه به عنوان میگه اگه شما میخواید کارتون کار نیک باشه و اینها و حقیقتا اون صدقه برش صادق باشه باید به خاطر خدا کرده باشید، اون کنده میخواد اون چیزی که برای خدا نیست رو تنزیلن کنده میگه اصلا صدقه نیست، کنده کار خوب نیست، کار خوب کاری است که مثلا به خاطر خدا باید انجام بشه. خب عرض کنم خدمت شما این هم این یه روایت هست که 35,084 35,084 هم روایت علی ابن جعفر بود، این که قبلا خوندم باز میخوام بخونم، اینم باز ممکنه تو همین سیاق معنا کنم. فعلتو انس صدقه اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال اذا كان اب تصدق بها على ولد فقير فانها جائزه. یه نکته عرض بکنم در مورد جائزتون، جائزتون یعنی نافذتون. من شیخ تو مبسوط تو استفسار یه جایی این جائزتون رو معنا کرده، میگه این جائزتون یعنی نمیخوام بگیم لازمه، جائزه، جائزه به معنای چیز گرفته، جواب در مقابل وجوب گرفته، خیلی خیلی خلاف ظاهره که جایزتون به این معنی اینا پیداست که مراد از جایزتون این نافذتون و یعنی لازم مراعاته. خب فعلتون صدقه اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها یعنی هل تنفذ لصاحبها قال اذا کان اب تصدق بلا على ولد فقیر فانها جایزه لانه یقبض لولده اذا کان فقیرا، چون فقیر عرض کنم خدمت شما ولی گشف همین مقدار که در دست ولی باشه کافی هست. و اذا کان ولدن کبیرن فلا یجوز له حتی یقبض. قال و سألت عن رجل تصدق على رجل بصدقت فلم یحوزها هل یجوز ذلک؟ قال هی جائزتون هیزت ام لم تحوز. حالا این یعنی چی؟ جائزتون هیزت ام لم تحوز؟ نمیدونم یعنی چی؟
جیزت داره
چی؟
مسائل علی ابن جعفر جیزت
چیه؟
دین حالا یه جایزتون بدر عجیزت ام لم تجوز.
حالا اونش عجیزت که همزه چیزی همزه ایشی به اون خیلی مهم نیست.
اون عجیزت جیزت
چی؟
عجیزت
جیز؟ نه اون هست، اون قبلا اشاره کردم که اون آوردم که این جه غلطه، این هیوته عملت هست. قال حالا این چجوریه؟ صدرش میگه که صدقه اگر مال بچه باشه این چیز نیست، به اصطلاح شرطش این هست که قبض بشه تا جائز باشه، بدون قبض جائز نیست. ولی اینجا
اجازت به معنای قبضه یا به معنای تملکه؟
قبضه، به معنای قبضه. یه جایزتان هیزت هم لبته هست. و سألته عن صدقه یج، حالا اون وسطیه چیه من نمیدونم، ولی زینش میخوام بگم. و سألته عن صدقه یجعل هر رجل لله مقتوتتن هل له ان یرجع فیها؟ قال اذا جعلها لله فیل المساکین و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها. اذا جعلها لله رو اونجوری که قبلا معنا میکردیم که خدا رو مالک قرار بدهد معنا نکنیم، بگیم اگر در صدقه قصد قربت به اصطلاح قرار بده، اذا جعلها یعنی صدقه رو انشاء بکنه لله، نه اینکه اون مال رو لله قرار بده، این کارش رو لله. ببینید صدقه اسم هست برای فعل شخص. یه موقع من میگم من فعلم رو به خاطر خدا انجام میدم، یه موقع میگم این مال رو به خاطر خدا قرار بدم. اذا جعل لله بگیم اذا جعل صدقه لله، یعنی تصدق لله، به قصد قربت صدقه قرار داده. بنابراین چون صدقه به خاطر قصد قربت هم فعل المساکین و مسبیل فلیس له ان یرجع فیها. این رو هم حالا اون دو قسمت وسطی و اولی چجوری حل میکنیم اون رو کار ندارم، ولی اولی و آخری رو خب جمعش به این مثل همون روایت عبید ابن زراره، مثل روایت محمد ابن مسلم، اینها معنا کنیم بگیم صدقه اگر صدقه عرفیه باشه در صدقه عرفیه قبض معتبره، چون صدقه عرفیه همون هبه است و امثال اینها. ولی اگر صدقه صدقه شرعیه باشه که درش قصد قربت معتبره، اون درش قبض معتبر نیست. خب این شکلی
این
وسط عرفی
است،
ولی که نه
قبض
و پوشتخ یه نفت نیست برسه. حالا همون آخه وسطی با صد و زیلش چه شکلی جمع میشه کرد؟
عرفی است از یه جهت، از یه جهت هم قبض و پوشتخ یه نفت
ندونسته این چه شکلیه. اینا جمع و جور که حالا چون روایت مسائل علی ابن جعفر خیلی قابل اعتماد نیست، خیلی مهم نیست که ما چجوری حلش بکنیم، یا که سندی چون معتبر نیست. ما حالا خیلی اونی که مخواستم بگم جمع صدر و ذیلش رو مخواستم بگم، بگم اون مضمونی که در روایت عبید ابن زراره هست و در روایت محمد ابن مسلم هست، اون هم تو روایت علی ابن جعفر هست. البته معشه این زایدن که ما نمیفهمیمش، حالا اون شیعه زایدش رو بذاریم کنم. خب اینم یه روایت دیگه 35-124 35-124 میره یه باب دیگه، باب من تصدق على ولده به شیء ثم اراد ان يدخل معهم غيرهم. این مضمونش جدیده، فرق داره با مضمونهای دیگه. حالا من کل این روایت این باب رو میخونم، اون روایت مورد بحث من روایت 35-124، برای فهم اون روایت روایت دیگه باب رو هم بخونیم مناسبه. روایت اول، این روایتش نوعاً هم صحیح و سندی از یه سندی هم بحث اونچنانی نداره. حالا اینا روایتی که میخونم چون غالبش هم مضامینش متکرره هم روایتی صحیحی داره، دیگه بحث سندی نمی کنیم. حالا یه جایی به سند وابسته بود بحث سندی میکنم. میگه که ان عبدالرحمن بن حجاج ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یجعل لولدهی شیئا یجعلو لولدهی شیئن و هم سفار ثم یبدو له ان یجعل معهم غیرهم من ولده قال لا بحثه. میگه چیزی رو برای ولدش که فقیر هفت قرار میده، ثم یبدو له، خب طبق قاعده چیزی که برای فرزندش قرار ده، مثلا هبه کرده به فرزندش، چون صغار هم بوده اینها قبضم شده، ولی میگه ثم یبدو له ان یجعل معهم غیرهم من ولده قال لا بحثه. این روایت چی میخواد بگه؟ داشته باشید تا روایت بعدی رو من میخونم. اون روایت مورد بحث ما روایت علی ابن یختینه. روایت علی ابن یختین قال سألت ابوالحسن علیه السلام یتصدق على بعض ولده بطرف من طرف دیگه به طرف من ماله، یعنی قسمتی به بعضی از مالش. ثم لا یبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده قال لا بعد ذلك. و ان الرجل یتصدق به بعض ماله على بعض ولده و یبینه لهم اله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان ابانهم به صدقتن قال لیس له ذلك الا ان یشترط انه من ولده فهو مثل من تصدق علیه فذلك له. خب ببینید این صدر و ذیل چی میخواد بگه؟ این صدر و ذیل یبینه لهم، این تفاوت صدر و ذیل این هست که میخواد، ممکنه اینجوری بگیم اون صدر میخواد بگه یه موقعی مال مشاع و صدقه داده، مال مشاع تا وقتی که افراز نشده باشه این صدقش نافذ نیست، یعنی لااقل لازم نیست، میشه شخص دیگری رو هم در این صدقه داخل کنه، شرط لااقل نفوذ لزوم، حالا اصلا نفوذش هم این معتبر هست یعنی اون حالا فعلا کار نداره، لااقل شرط لزوم صدقه مشاع افرازه، باید افراز بشه تا صدقه. ذیلش تفاوت با صدر هست، میگه یبین و لهم افرازش هم کرده جدا هم کرده، الهو ان یدخل معهم من ولده غیرهم بعد ان ابانهم به صدقته، ابان لهم یعنی ابان لهم، ابان المال لهم، اون یبین و لهم، این یبین و اینجا زده این غلطه، یبین و لهمه یعنی یفرض و مال صدقه رو برای اونها، که ما بگیم اینجا ازش استفاده میشه که اون چیزی که شرط هست ابانه است نه قبض، همین مقدار که ابانه بشود کفایت میکند، همین مقدار که ابانه شود کفایت میکند. خب این به این طریق اون روایت هم یجعل لولده شیئا هم بگیم مراد همون صدر روایته، علتی که مراد از شیعن یعنی قسمتی از مال، یک شیع مشاعی رو به قرینه روایت علی ابن یختین، اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو به این معنا میگیریم که اگر افراز نشده باشه میتواند کسی دیگر رو داخل بکنه، ولی اگر افراز شده باشه دیگه تنفیز میشه لازم میشه. و روایت بعدی هم خب یه سری روایت های دیگه ای ما داریم، مثلا همین روایات، البته این روایت عبدالرحمن ابن حجاج حالا الان وقت گذشته، من یه روایت دیگرش هم میخونم، سایر روایت بحث باب رو ببینید. از بعضی روایات استفاده میشه که این کش میتواند افراد دیگر رو داخل کنه به خاطر ولایتی که پدر بر احوال فرزندش داره، این داخل یکی از اصول ولایت پدر هست و اون یه جور دیگری از بعضی روایت استفاده میشه. حالا اینا چجوری اینا رو بتونیم با هم دیگه جفت و جور کنیم، یه خودش یه مورد بحثه. من حالا روایت بعدی رو بخونم. این ما در واقع شبیه روایت عبدالرحمن بن حجاج روایت محمد بن سهل عن ابیه هست. قال سهل تو اول حسن رضا علیه السلام عن الرجل یتصدق و علا بعد ولدهی به طرف من ماله. این دقیقا هم روایت علی بن یحیی مضمونش. ثم یبدو له بعد از ذلك ان يدخل معه غیره من وله قال لا باس به. این روایت محمد بن سهل عن ابیه با توجه به روایت علی بن یحیی معناش میشه که هنوز کنده افراز نکرده. اون روایت علی بن یحیی میگه اگر افراز کرده باشه دیگه نافذه. و بنابراین روایت عبدالرحمن بن حجاج رو ممکنه ما به اون شکل معنا کنیم، ولی روایت قرب الاسناد یه شکلیه، مدل دیگه است. حالا اینو ببینیم چیکار بکنیم. روایت قرب الاسناد عبدالله ابن حسن عن جدی علی ابن جعفر عن اخی مطلب جعفر السلام قال سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقه ثم بدا له ان يدخل فيه غيره من ولده ايصله ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما هم. چون پدره و پدر حق داره هر کار با مال فرزندش میکنه بکنه. این یه بحث دیگه است، یه مدل دیگه اینجا بحث رو مطرح. تو روایت علی بن یحیی میگفت نه، اگر افراز کرده باشه دیگه حق نداره. این یسن الوالد به مال ولدهی ما احب، ممکنه حالا ما بگیم که کنه این مثلا اینجوری جمع کنیم بگیم که این مال فرزندش هست ولی این مالی هست که هنوز لازم نشده. یسنه و به مال ولدی ما احب، نه این که این رو مثلا جمع بین این روایات رو اینجوری معنا کنیم که این تا وقتی که افراد نشده پدر حق داره در مال ولدش اختیار داره. یعنی مال ولد رو دو جور بگیم، مال لازم و مال جائز. مال کنه ملک متزلزل و ملک غیر متزلزل، و پدر در ملک متزلزل فرزند حق داره. حالا یه بحث این که جمع بین این روایات چیکار کنیم. یه حیث دیگه که ما از این، البته این روایات یه مشکل دیگه که توشون دارن، یه سری روایاتی داریم که میگه صدقه مالم یغبست صحیحه. اصلا صدقه اون با اون روایاتی که من بعدشان جلسات قبل خوندم، این روایات با اونها باید یه مقداری نحوه جمع بین این روایات رو چکار بکنیم که از اون روایات استفاده میشه که صدقه مالم یغبت صحیحه. و بعد از اون روایاتش این نکاتی داره که حالا روایاتی که بحث صدقه مالم یغبت هم هست، اون روایات کل این روایات رو باید ملاحظه بفرمایید. روایات باب جواد وقف الخشاع و صدقه بهی قبل القسمه و قبل القدر که جلد 24 صفحه 172 هست، اون هم باید ملاحظه بشه. حالا من روایت دیگه ای که ممکنه ازش اعتبار قبض در صدقه استفاده بشه رو آدرساش اینجا میدم، بقیهش رو فردا یعنی شنبه توضیح میدم. 35 161 35 162 35 166 35 167 35 173 35 175، اینا رو حالا فردای درسی انشالله بخوانیم و ببینیم این روایات رو مجموعاً چه باید کرد. و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.